سلام، با اخبار امروز چهارشنبه دیومی نویبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان خارجیان و افراد دارای دو شهروندی را از حق خدمت در نهادهای امنیتی محروم کرد. مهاجران اخراج شده ختلانی میخواهند دیگر بار به روسیه برگردند. و عثمان قل نصیرم بکوی تقریبا 80 ساله میگوید برای پیشرفت انسان و ورزش و آموزش سن و سال مهم نیست. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس میکنم. وقتی راه میروم قریب که میدوم، هیچ جایم درد نمیکنم. تفصیل خبرها. حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است برای تحقیر رئیس جمهور امام علی رحمان که پیشوای ملت هم اعلان شده است در کدکس جنایی جزا مقرر شود. در طرح نوی کدکس که به پارلمان فرستادند ماده های اضافه کردند که برای تحقیر و تهمت پیشوای ملت 20,000 سومانی یا تا 5 سال زندان جزا پیش بینی میکند. در تاجیکستان تا کنون برای تحقیر امام علی رحمان دو نفر جزا گرفتند، از جمله یک عضو گروه 24 که سال 2015 با علاوه جنایت های دیگر به 17 سال زندان محکوم شد. سازمان های خبرنگاری بارها خواستند تاجیکستان جزا برای تهمت و بهتان در حق رئیس جمهور را بردارد، زیرا ممکن است خبرنگاران انتقادگر با همین بهانه به جوابگری کشیده شوند. و وکیلان مردم تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که دیگر اجازه نمیدهد شهروندان خارجی در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن به کار پذیرفته شوند. تا کنون در این نهاد مهم و از جمله در نیروهای مرزبانی تاجیکستان افرادی هم کار میکردند که شهروندی روسیه را داشتند. دیگر این گونه افراد هم حق کار کردن در کمیته امنیتی ملی و نهادهای تابع آن را ندارند. مردان محمد گزارش میدهد.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با دو قانون تاجیکستان، با قانون مقامات امنیتی ملی تاجیکستان و قانون خدمت دولتی تغییرات های مهم وارد کردند. بر اساس تغییراتی که با قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان وارد شد، شهروندان کشور خارجی یا شهروندانی که دو شهروندی دارند حق خدمت در صفوف نهادهای امنیتی کشور را ندارند. همچنین افرادی که میخواهند یا که حق دارند در این نهادها خدمت کنند، باید که زبان دولتی، زبان تاجیکی را خیلی خوب دانند.
از لحاظ تامین منفعت‌های ملی و پیشگیری نمودن خوف دست از گردن معلومات سری دولتی داشته یا دیگر اطلاعاتی که میتواند بر ضد جمهوری تاجیکستان استفاده شود، چنین محدودیت برای خدمت حربی در مقامات امنیت ملی با مقصد موافق است.
همچنین وکیلان مردمی با قانون درباره خدمت دولتی نیز تغییرات و اضافه ها وارد کردند. طبق تغییرات و اضافه هایی که با قانون درباره خدمت دولتی وارد شد، شهروندان خارجی حق خدمت در ساختارهای دولتی را ندارند.
اگر شهروندی دولت دیگر را داشته باشد، از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمده شهروندی دولت دیگر را گرفته باشد، نفقه گیری جمهوری تاجیکستان یا دولت خارجی باشد.
بحثی که در بررسی این لایحه قانون به میان آمد، این فعالیت نفقه خورانی که از کشورهای خارجی از جمله از روسیه نفقه دریافت میکنند چگونه خواهد بود؟ محمد علی وطنزاده، یاور رئیس جمهور و نماینده پرزیدنت در پارلمان، ضمن شرح لایحه این قانون با آزادی گفت نفقه خورانی که از روسیه نفقه دریافت میکنند، این نفران از شخصان دو شهروندی میباشند و حق فعالیت در ساختارهای دولتی تاجیکستان را ندارند.
مردان محمد بود و رو میاریم به مسائل بین المللی. نظرسنجی ها نشان دادند که دونالد ترامپ از هیلری کلینتون پیش صف شده است. 46% طرفدار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و 45% رای دهندگان طرفدار هیلری کلینتون نامزد حزب دموکراتی آمریکا بودند. تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک هفته مانده است و درباره حال و هوای پیش از این کارزار سیاسی صحبت داشتم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا. می توانیم بگوییم که پیش گرفتن دونالد ترامپ از هیلری کلینتون می توانست از تأثیر تحقیق نوی FBI در باره ایمیل های هیلری کلینتون باشد؟
100% اینطوری هست. قبل از اینکه رئیس FBI نامه به کنگره آمریکا بنویسه که بگه تحقیقات جدیدی هست در مورد ایمیل های یکی از دستیاران سابق خانم کلینتون، خانم کلینتون بین 5-8% و حتی بعضی نظرسنجی ها 10% جلوتر از آقای ترامپ بود، ولی تأثیری که این ایمیل ها داشت در رای دهندگان برای خانم کلینتون منفی بود و برای آقای ترامپ مثبت بود. باید به این نکته هم توجه بکنیم که این چه نظرسنجی های هر 2-3 روز یک بار و توسط نهادها و رسانه های مختلف آمریکا برگزار میشه و درصد اشتباه بین 4-5% هست. در حقیقت بعضی نظرسنجی ها نشون میدن که خانم کلینتون با وجود تأثیر بد این ایمیل ها هنوز از آقای ترامپ جلوتر هست.
و خودی هیلاری کلینتون راجع به این نظرسنجی ها چی گفت؟ واکنشش چی بود؟
خانم کلینتون گفت که بیشتر تمرکزش روی مسائل اساسی هست در 6-7 روز باقی مانده به انتخابات و اینکه این ایمیل ها درخواستی که کمپین خانم کلینتون داده که FBI تمام اسناد و مدارکی رو داره قبل از انتخابات افشا بکنه، منتشر بکنه که مردم و رای دهندگان آمریکایی ببینن که واقعیتی نداره اون چیزهایی که آقای ترامپ میگه و که خانم کلینتون ممکن اشتباهاتی و یا دستیار خانم کلینتون اشتباهاتی کرده باشن که خلاف قانون بوده و خانم کلینتون تأکید کرده که این گونه ایمیل ها قبل از انتخابات باید منتشر بشن.
و واقعا نظرسنجی ها در باره انتخابات امریکا بازارهای مالی جهان را نیز تکان داد. ارزش دلار در برابر یورو پایین آمد، قیمت سهام نیز در بازارهای جهانی. سبب چی هست؟ با دونالد ترامپ باوری ندارند یا چیز دیگر؟
سبب اصلیش این هست که تأثیر روانی که احتمال برنده شدن آقای ترامپ در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلف جهان تأثیر منفی داره، برای اینکه کشورهای اروپایی، آسیا، ژاپن و چین و بقیه مناطق دنیا میدونن که آقای ترامپ اگر به ریاست جمهوری برسه در سیاست خارجی، در سیاست اقتصادی آمریکا با توجه به سخنرانی ها و اظهارات چند هفته پیش آقای ترامپ تحولات شگرف و عمیقی به وجود خواهد اومد و این نگرانی نسبی باعث شده که چند ساعت بعد از اعلام این نظرسنجی بازارهای اروپا و آسیا به شدت سقوط بکنه. ولی به نظر من این موقتی هست و نظرسنجی بعدی که ممکنه امروز یا فردا منتشر بشه به نوعی به تثبیت بازار کمک خواهد کرد و این مهم هست که کشورهای اروپایی و آسیا میدونن که خانم کلینتون در صورت پیروز شدن سیاست‌های باراک اوباما و حزب دموکرات رو ادامه خواهد داد و این به تثبیت بازارهای جهانی و به تثبیت ارزش دلار کمک خواهد کرد.
تشکر همکارم قدرت شهیدی از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر قدرت.
خواهش میکنم.
با صحبت با قدرت شهیدی رو میتونید در وبسایت ozodi.org ببینید. دادگاهی در قزاقستان یک جوان را به کشتن 9 افسر پلیس گناهکار دانست و او را به قتل محکوم کرد. دادرس دادگاهی علمتو گفت که روسلان کولک بایف 28 ساله به قتل تلاش برای قتل و تروریسم گناهکار دانسته شد. او را ماه ایول بعد تیرباران قرارگاه های پلیس و کمیته امنیت ملی دستگیر کردند. با گفته مقامات قزاقستان کولک بایف زیر تأثیر عقیده های اسلامی افراطی به این جنایت دست زده است. و مقامات روسیه از اول همین سال هزاران ساکن ولایت ختلان را از قلمرو آن کشور اخراج کردند و بسیاری از آنها اکنون حق ندارند 5 سال به روسیه بازگردند. اما بعضیشان هستند که میگویند از بس که بیگناه اخراج شدند میخواهند دیگر باره برای کار به روسیه برگردند. موضوع را همکاران ما آرزوی کریم و فرزان محمدی پیگیری کردند.
شهرت سعیدوف ساکنی دهه لالزار وخش میخواست تا زمستان امسال بام خانه نیم ساختهش را بپوشد، ولی کارش در مسکو آمد نکرد. مبلغی کافی به دست نآورد و بالای سوختن نمکاب او را 2 ماه پیش از روسیه راندند.
خاکین رفت یک سال چند گشتیم امیر بنیام خوالات رسمی مولیا خونید گشت بالا شد دندر ترزش نیست کودکو در خونی مردم نمیتونی کار کده گشت دیگه چیکار میکنم.
حالا شهرت نگران است که برف و باران دیوار خانهش را میشوید و 40,000 سومانی به سختی به دست آورده‌اش تلف میشود. وی در زادگاهش کار یافتن نمیتواند که خانه اجاره گیرد. شهرت در اداره شغل اهالی 2 ماه پیش خود را چون بیکار ثبت نام کرد، ولی کاری موافق نیافته است. مثل شهرت ده ها مهاجران دیگر اخراج شده برای دریافت حق ورود دوباره ساعت ها در این اتاق کاری و کلاهدار حقوق انسان می نشینند تا راه قانونی بازگشت را پیدا کنند. نوریدین ساکنی 31 ساله خطلان 2 در ساله اخیر به روسیه می رفت ولی باری آخر او را اخراج کردند و 3 سال حق بازگشت به روسیه را ندارد.
یکم حقوق یا یکم مشکلی نداشتم اما سوزای اما سات اومدن اما احکام کردن 3 سال کنم جایز کاری که چیز نیست تعیین نیست
به فرق از شهرت و نوریدین ظهوربیگ یک مهاجر دیگر اخراج شده میگوید از سرگردانی و کشمکش ها بیزار شد و فروشگاه باز کرد هرچند درآمدی ناچیز هم بگیرد ولی میگوید در وطن جای کار دارد
پیشو می رفتیم سول میکرد که دکمن فیرما میکرد وزی خرید میکنی فاتین قیمت دیگه دیگه وای کاکای توغره نمیگیره خو بعضی کارو تمیشه برای دیگه نمیره اجا کار که خوب میره هیچ کاری
تنها در 9 ماه امسال به وکالتداری حقوق انسان در خطلان 900 مهاجر که اخراج و یا دپارت شده اند مراجعت کرده اند و خواستاری پیدا کردنی حق ورود دوباره گردیده اند.
اگر مهاجرانی که در فدراسیون روسیه اویلادور باشند در اونجا و یا فرزندان باشند ریاست مهاجرات ولایت قرانتفان کوشش میکند که با اینا کمک رساند طوری که اینا اگر شد و محکم باشند برگشته روند.
از اولی سال تقریبا 5,500 ساکنین ولایت خطلان از روسیه اخراج شدند و بسیاری از آنها دنبال پیدا کردن جای کار هستند و یا در جستجوی راه بازگشت به روسیه.
یک ساکن شهر بیشکک که به زودی 72 ساله می شود هر روز به تالار ورزشی می رود و همین گونه زبان انگلیسی هم می آموزد. عثمان قل نصیران بکوی بازنشسته می گوید با ورزش و آموزش اکتفا نمی کند و می خواهد در کشورش قرقیزستان به کلاهای بلندتر برسد.
از زمانی که عثمان قل نصیران بکوف به فیتنس رفتن را شروع کرد زندگیش کاملا رنگی دیگر گرفت. صحتی او بهتر و تبسم نیز در لبانش بیشتر شد. این مردی 72 ساله خود را از نو جوان احساس کرد.
بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس می کنم. وقتی راه می روم قریب که می دوم. هیچ جایم درد نمی کند.
چوب کنند ای واسستند یک شیر مورد.
بابای عثمان قل وزن برداری می کند. در تالار ورزشی این کار را او بهتر از جوانان انجام می دهد. راهگردی مشقی از همه مهم و مفیدی برنامه تمرینی این بازنشسته محسوب می یابد. عثمان قل جراحی پرتجربه است و فایده راهگردی را خیلی خوب می داند. وقتی جوانان را در تالار ورزشی مشاهده می کند می خواهد به دوره جوانیش برگردد. عثمان قل می گوید نسل امروز نسبت به جوانان پیش فعال ترند.
بیشتری ها امروز می گویند جوانان به حوصله هستند ولی برعکس ما پیران سالان به حوصله بودیم. حالا جوانان رق نمی نوشند، انگلیسی و روسی و دیگر زبانها را می دانند. من گاه حتی حیران می شوم. آنها هدف دارند، کار خود را می دانند و فعالند.
نزدیکی 1.5 سال می شود عثمان قل درس انگلیسی می آموزد. فعالیت آموزگاریش در کالج طبی او را به زبان آموزی وادار نمود. در آنجا او به دانش آموزان خارجی تعلیم می دهد.
بابای عثمانبیگ در زبان آموزی پیشرفت کرده است. برای من خیلی خوشایند است که وقت‌های خالی‌اش را صرف زبان آموزی می‌کند. او با خواهش خود هفته 3-5 بار درس می‌گیرد. این واقعاً باعث تحسین است. متأسفانه نه همه ما چنینیم. برای من او نمونه عبرت است.
عثمان قل وظیفه‌های خانگی‌اش را صافدیرانه اجرا می‌کند. او میگوید در یک ساعت زبان آموختن برایش کافی نیست.
بر اساس برنامه تعلیمی من باید یک ساعت درس خوانم ولی در سن و سال من یک ساعت کم است. از این خاطر من همه روزه از 2-3 ساعت درس میخوانم.
به قول عثمان قل به فرق از زمان آنها جوانان امروز برای معرفی کردن خود امکانات های زیاد دارند ولی با این هم این مرد بازنشسته از موفقیت های خود خوشحال است و برای فتح قله های نو تلاش می ورزد.
و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
نوان شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید. Владимир Путин, президенти Русия, дастур дод ки 4 ноябр дар шаҳри Халаби Сурия тавақуфи башарӣ ё паузаи гуманитарӣ эълон шавад. Дар ин бора шабакаи телевизиони РБК бо такя ба вазорати дифои Русия хабар додааст. Ин ниҳод аз гурӯҳҳои мусаллаҳӣ даргир даъват кардааст тавассути ду гузаргоҳи амн аз шаҳр хориҷ шаванд ки нирӯҳои ҳукуматӣ ва техникаи ҷангӣ аз он канор мераванд. Раиси ситоди нирӯҳои ҳавои Русия генерал Валерий Герасимов бо шаҳри ин тасмим рӯзи 2 ноябр дар як изҳорот аз тариқи телевизион гуфт ки оташбас روزی 4 ноябр аз соати 9 саҳар то ҳафти бего идома мекунад.
С учётом неспособности наших американских коллег.
Бо назардошти ин ки шарикони амрикоии мо ин тавонро надоранд ки мухолифинро аз террористҳо ҷудо кунанд, мо ба таври мустақим ба раҳбарони ҳамаи гурӯҳҳои мусаллаҳ муроҷиат мекунем ки ҷангро қатъ кунанд ва бо силоҳ аз Халаб берун шаванд.
И выйти из Алеппо со своим оружием.
20 октябрь Русия тавақуфи башардӯстона эълон кард ва қарор буд дар ҷараёни он Москва ва ҳукумати Сурия ба ҳамлаҳои ҳавоӣ хотима диҳанд. Баъдан ин оташбаси муваққатӣ чанд дафъа тамдид шуд, аммо дар ин муддат Созмони Милали Муттаҳид бинобар набудани кафолати амният натавонист мардуми мулкиро аз шаҳр берун кунад. 23 октябр ҳомиёни ҳуқуқ аз дубура оғоз шудани бомбаборони Халаб хабар доданд. مقامات تاجیکستان میگویند که در حال حاضر طرح سازشنامه پروازها میان تاجیکستان و 7 کشور دیگر را تهیه دارند تا زمینه حقوقی برای پروازها با این کشورها فراهم شود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نخلیات تاجیکستان روزی 2 ноябр در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از این 7 کشور ازبکستان همسایه میباشد. شیرعلی گنجلزاده افزود که مسئله برقراری پروازها با ازبکستان طرح امسال و یا ماهای اخیر نیست و تاجیکستان در گذشته نیز بارها با جانب ازبکستان همچنین پیشنهاد را ارائه کرده بود ولی پاسخی دریافت نکرد. وزیر نقلیات تاجیکستان همزمان گفت که هنوز در زمینه بررسی اثرگیری پروازها میان دو کشور خبری نیست ولی تاجیکستان از همه گونه پیشروی در این سمت شاد خواهد شد. پروازها بین شهرهای ازبکستان و تاجیکستان از جمله در مسیر تاشکند دوشنبه هنوز سال 1992 در پی آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان قطع شده بودند. دادگاه قزاقستان روسلان کولیکبویو را در کشتاری 10 نفر و حمله مسلحانه در ماه ایولی سال 2016 مجرم اعلان کرد و به او حکم قتل را روا دید. کولیکبویو 18 ایول بعد هجوم به اداره پلیس و دپارتمانی کمیته امنیت ملی بازداشت شد. مقامات قزاقستان این حادثه را عمل تروریستی عنوان کردند. کولیکبویو گناه را بر دوش گرفت اما از عمل خود اظهار پشیمانی نکرد. از سال 2003 در قزاقستان به استفاده حکم قتل مراتوری جاری شد اما همزمان دادگستری حق دارند مجرم رو به قتل محکوم کنند که میتواند در حالت بیکار شدن مراتوریا تطبیق گردد. مقامات قزاقستان تا حال لغو مراتوریا حکم قتل رو مطرح نکردند. همه 33 معدنچی که بعد ترکیش اول هفته در چین ناپدید بودند هلاک شدند. در این باره خبرگزاری سینخوا گزارش داده است. این خبرگزاری روز 2 ноябр گفت همه جسدها را از زیر آوارها در کان انگشت خصوصی واقع در شهر جنوب غرب شهر چونسین بیرون آوردند. دو کارمند کان از ترکیش روز 31 اکتبر با سلامت بردند. سبب ترکش معلوم نیست اما چنین انفجارها معمولا از شراره هنگامی اخراج گازهای زیرزمینی به وقوع می‌آید. مقامات چین به بازجویی حادثه امر کردند و همچنین از کانهای خردتر در این منطقه طلب کردند که موقتا کار را قطع کنند. کانهای چین در جهان از خطرناک‌ترین ها عنوان شدند. دادگاهی در پاکستان درخواستی با وثیقه آزاد کردن شربت گل زنی را که عکس کودکی او با چشمای آبیش در مخابه مجله نشنال جیوگرافیک او را مشهور جهان کرده بود رد کرد. شربت گل روز 28 اکتبر با اتهام زندگی با مدارک تقلبی هویت در پیشاور بازداشت شد. اتهامی که خود شربت گل رد میکند. دوستان محسن داور گفت که دادگاه پیشاور درخواست را به دلیل نبودن شهادت ثابت کننده شهروندی پاکستان رد نمود. وکیلان شربت گل به دادگاه گفتند که او 4 کودک دارد که پایبند مادر هستند و خود شربت نیز گرفتاری بیماری هپاتیت سی است. در همین حال سفیر افغانستان در اسلام آباد عمر زخیروال از نخست وزیر پاکستان نواز شریف دعوت کرد که با آزادشوی شربت گل مساعدت کند.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان با جاری کردن مجازات برای تحقیر اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت موافقت کرد. در صورت وارد کدکس جنایی شدن این تغییرات، تحقیر کننده پیشوای ملت می تواند تا 5 سال محکوم به زندان شود. نیم سال بعد قبول قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که پرزیدنت امامعلی رحمان را برای تمام عمر رهبر کشور اعتراف میکند، حکومت میخواهد برای تحقیر پیشوای ملت مجازات جاری کند. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر و اضافه های نو به کدکس جنایی خلاصه مثبت داده است که طبق آن به ماده 137 کدکس جنایی تاجیکستان تغییر و اضافه وارد می شود. دو بندی نوی که به ماده 137 کدکس جنایی درباره تحقیر عموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او اضافه می شود، می گوید که برای تحقیر عموی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یا تهمت کردن به او و صادر کردن همین تیردار با استفاده از مطبوعات، واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت، جریمه بندی در حجم 20,000 سومانی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یکی از قضیه های آخری مجازات برای تحقیر پرزیدنت سال 2015 در نسبتی به قبل دادگاه تاجیکستان عضوی گروه 24 امیدجان صالحوف مربوط است. دادگاه او را در برابر جنایت های دیگر اینچنین در تحقیر رئیس جمهور متهم کرد و برایش 17.5 سال زندان را روا دانست. خود صالحوف در دادگاه گفته بود که هیچگاه عضو این تشکل نبود و تنها با صاحبکاری مشغول بوده روز میگذرانید. حادثه برجسته دیگر به سال 2005 میگردد. رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات سال 2005 با یک قرار بحث برانگیز دادگاه عالی تاجیکستان به مهلت 5 سال و 10 ماه پشت پنجره رفت و این حکم را ناعادلانه خواند. او گفت گناهش در این بود که میخواست نامه را با انتقاد از سیاست پرزیدنت به سازمانهای بین‌المللی و از جمله دادگاه جنایات بین‌المللی هیگ فرستد، ولی از این کار جلوگیری شد. سال 2009 فیضیف در زندان درگذشت. در سالهای اخیر مقامات تاجیک از کاربران شبکه‌های اجتماعی و اینترنت زیاد انتقاد میکنند که این منبر آزاد برای ابراز اندیشه را برای تحقیر حکومت، رهبران دولت و از جمله پرزیدنت استفاده میکنند. سازمان‌های مدافع آزادی بیان، نظری گزارشگران بدون مرز تعیین مجازات برای تحقیر پرزیدنت در تاجیکستان را در گذشته انتقاد کرده، آن را تلاش برای خاموش کردن زبان مطبوعاتی انتقادگر نامیدند. حکومت تاجیکستان سال 2012 دو ماده کدکس جنایی 135 و 136 را از متن قانون حذف کرده بود که اولی به تهمت و دومی به تحقیر ربط داشت. بسیاری از منصبداران تاجیکستان تا سال 2012 محض با استفاده از این دو ماده خبرنگاران را به دادگاه میکشانیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ماهی مارس سال 2012 در جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیکستان از حذف شدن این دو ماده از کدکس جنایی خبر داده بود و جامعه خبرنگاران از این اقدام رئیس جمهور استقبال کردند. اما ماده 137 آن زمان به تغییر باقی مانده بود و همکنون به آن دو بند نو اضافه کرده می شود. تشبث جاری کردن مجازات برای تحقیر پیشوای ملت نخست در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده روز 26 سپتامبر با عنوان حکومت فرستاده شد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود موافقت خود را با این تشبث به مجلس نمایندگان فرستاد که قرار است در زینه بعدی در مجلس نمایندگان بررسی شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جهان و ما،
جهان و ما.
مقامات روسیه به در دفتر سازمان عفو بین الملل و یا امنستی انترنشنال مهر زدند و به کارمندانش اجازه ندادند وارد دفتر بشوند. سرگی نیکیتین رهبری دفتر این سازمان حامی حقوق انسان در مسکو روز 2 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او و همکارانش نتوانستند وارد دفتر کاری بشوند، زیرا دروازه اصلی بنا شکسته شده بود و قفل‌های دروازه‌های دیگر را نیز عوض کردند.
در پشت در پارچه کاغذی را گذاشته بودند که می توانیم برای چیزی چورمون با کوچه بکروشین مراجعه کنیم. آنها شماره تلفن را هم گذاشته بودند.
رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه همچنین گفت مقامات در دفترش را به هیچ آگاهی قبلی مهر زدند و او نمی داند که سبب این کار چی هست.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло.
Мы кامل نمیدونیم چی حادثه شده است. ما هیچگاه آگاهی نگرفتیم. به ما نه از طریق پوشته و یا ایمیل هیچ نامه‌ای نرسید است. میخواهم بگویم در مدت 20 سال کار ما همیشه پول اجاره را سری وقت پرداخت میکردیم. هیچ امکان ندارد که ما را برای سری وقت نپرداختن حق اجاره پیش کنند.
حامی حقوق روس افزود ممکن است دفتر آنها را برای فعالیتشان مهر زده باشند یا به سببهای فنی، ولی سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه که کمک‌های خارجی دریافت می‌کنند سالهای اخیر تحت فشار حکومت مسکو قرار دارند. سال 2012 روسیه قانونی را تصویب کرد که طبق آن سازمانهای غیرحکومتی که از خارج کمک می‌گیرند و به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند همچون جاسوسی خارجی ثبت نام می‌شوند. سازمانهای حامی حقوق بشر در روسیه و خارج از آن زمان گفتند که این قانون با هدف خاموش کردن صدای آزاداندیشان قبول شده است. سازمان اوفی بین الملل که برای رعایت حقوق انسان در چندین کشور کار میکند یکی از سازمانهای معتبر حامی حقوق انسان به حساب میرود.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
احتمال دارد از زودترین فرصت انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شود. منابع مستقل میگویند که اخیراً در مناطق مرکزی تاجیکستان آزمایش لوله‌های انتقال گاز صورت گرفته است. برخی از ساکنان ناحیه غربی تاجیکستان، تورسون‌زاده، شهری نو و حصار که از طریق قلمرو آنها لوله‌های انتقال گاز طبیعی می‌گذرد، گفتند که مسئولان اداره تاجیک گاز قبرهای گاز را سنجیده دستور دادند که ساختمان‌های واقع در بالای خط لوله را تخریب کنند. در همین حال شوکت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک گاز در صحبت بر رادیوی آزادی درباره آمادگی‌ها برای اثرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهاری بی‌اطلاعی کرد و گفت که در این موضوع میتوانند تنها در حکومت تاجیکستان روشنی اندازند. یک مقام بلندپایه بخش اقتصادی در حکومت تاجیکستان که نخواست نام ذکر شود، روز 2 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در این زمینه گفتگوهای ادامه دارند و حالا مرحله حساب و کتاب جریان دارد. این منبع از احتمال دوباره شروع شدن انتقال گاز طبیعی از ازبکستان اظهار امیدواری کرد، ولی گفت که حالا نمیتواند در این باره اطلاعی بیشتری دهد. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پورا قطع کرده بود. سال 2011 کشوری همسایه سالانه حدود 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ $370 برای یک متر مکعب میفروخت. تا سال 2012 ازبکستان همساله حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سالهای 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری میکرد. در نهایت ازبکستان اعلان کرد که به سبب فروش مقدار زیادی گاز طبیعی بر روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمودی سودشواری را به تاجیکستان صادر کند. چون این وضعیت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که به شیوه اضطراری و سره فعالیت کارخانه های با گاز طبیعی فعالیت داشته را به استفاده انگیش تبدیل دهد. از جمله شرکت های بزرگ به مانند کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکا و کارخانه تولید سیمنت دوشنبه به استفاده تجهیزات انگیش گذاشتند. ایگر ساتاروف سخنگوی شرکت تالکا اخیراً در دوشنبه گفت که کارخانه آنها برای گداختن آلومینیوم قبلا 1 متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با نرخ $300 خریداری میکرد. حالا استفاده انگیستنگ برای تولید آلومینی این قیمت را تا $94 کاهش داده است. از سوی دیگر طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شده و بیشتری ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده می کنند. به این خاطر بیشتری از صاحبان منزل های استقامتی ضمن بازسازی خانه های خود لوله های انتقال گاز طبیعی را برچیدند. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری کردن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. چون این وضع می تواند در حل کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل سرما تا زمان مورد استفاده قرار دادن نیروگاه راغون تا جای مساعدت کند. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را با مقامات کشوری همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقتی تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می داد. اما بعد از درگذشت اسلام کریموف در اول ماه سپتامبر سال روان رهبریت نوی ازبکستان اعلان کرد که می خواهد با کشورهای همسایه رابطه های دوستانه را برقرار سازد. شوکت میرزیایف اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری ازبکستان در این باره بارها اظهاری نظر کرده است. انتظار می رود در ماه جاری هیئت دولت تاجیکستان برای ساده تر کردن دریافت ویزای روادید برای آمد و رفت ساکنان هر دو کشور